سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرند در این 30 دقیقه. پیام تازه رهبر طالبان در مورد زنان و دختران، در این پیام روی عمده‌ترین نگرانی ها تماس گرفته نشده.
آنان به موضوع کار زنان و دسترسی دختران به حق تعلیم که موضوع قابل نگرانی است اشاره نکرده است.
برای بانوان افغان این پیام به چی معنی است؟
بسیار مسائل دیگه است که به زن باید رسیدگی شود که اون مسائل، اون حقوق زن ازش گرفته شده و پرداخته نشده.
هشدار برنامه غذایی جهان، افغانستان در حال نزدیک شدن به روزهای بد بحرانی است. کشتن و به آتش کشیدن جسد یک شهروند خارجی در پاکستان و به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی با این سرنوشت روبرو شد. امریکا از آنچه فعالیت‌های نظامی روسیه در منطقه مرزی با اوکراین دانسته ابراز نگرانی کرده است. این همه تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رهبر طالبان فرمان را در مورد زنان صادر کرد. افراد خشمگین یک شهروند خارجی را در پاکستان به اتهام آنچه توهین به مقدسات خواندند کشتند و جسدش را آتش زدند. و وزیر دفاع اوکراین بر روسیه اتهام وارد کرد که برای عملیات نظامی گسترده احتمالی بر آن کشور آمادگی می گیرد. سلام، خوش آمدید. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان امروز بر رعایت برخی از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرد. در ماده نخست این فرمان 6 ماده‌ای آمده که رضایت دختران هنگام نکاح ضرور است، در صورتی که به گفته رهبر طالبان خطر فتنه و فساد در آن نباشد. در ماده دوم فرمان گفته شده که زنان مال نیست بلکه انسانان آزاد و اصیلند و بد دادن دختران در بدل صلح مجاز نیست. در این فرمان درباره نگرانی عمده زنان و دختران افغان که حق آموزش و کار آنهاست چیز مشخصاً گفته نشده. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، شاگردان دختر بالاتر از صنف 6 در بسیاری از ولایات اکثریت کارمندان زن اداره های دولتی از حق آموزش و کار محروم شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که یکجا با شرکایش زیانمندترین افراد در افغانستان را یاری می‌رساند. اوچا امروز در توییتر خود نوشت که هرگز شهروندان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. افراد خشمگین یک شهروند خارجی را در شهر سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان به اتهام آنچه توهین به مقدسات خواندند کشتند و جسدش را آتش زدند. عمر سعید ملک، یک افسر پلیس، به خبرنگاران گفته است که پریانکا کومارا، شهروند سریلانکا و مدیر صادرات شرکت پوشاک موسوم به راجکو، از سوی کارگران به اهانت به مقدسات متهم و کشته شد. بر اساس گزارش ها، مردان هنگام آتش زدن این مرد شعار لبیک یا رسول الله را سر می دادند. این شعار متعلق به حزب تندرو تحریک لبیک است، حزبی که تظاهرات خشونت آمیز ماه گذشته در ایالت پنجاب را برگزار کرد و در جریان آن با اثر درگیری فعالان این حزب و پلیس 6 پلیس کشته شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. اولیکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، بر روسیه اتهام وارد کرد که با جابجا کردن بیش از 94 هزار سرباز در نزدیکی مرز اوکراین برای عملیات نظامی گسترده احتمالی آمادگی می‌گیرد. او امروز در پارلمان اوکراین گفت که کیف به تنش‌ها در منطقه دامن نخواهد زد، اما اگر لازم باشد مبارزه خواهد کرد. رزنیکوف افزود که استخبارات اوکراین در مورد تمامی سناریوهای احتمالی و شمول بدترین آن غور می کند. او همچنان گفت که اوکراین علاقمند جورآمد سیاسی و دیپلماتیک است. گزارش ها در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین در هفته های اخیر سبب شده تا ایالات متحده و چند عضو مهم این کشور بر حمایتشان از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کنند. مقامات در بوسنیا هرزگوینا از دستگیری 7 فرد مظنون به دخیل بودن در جرایم جنایی علیه غیر نظامیان در جریان جنگ بوسنیا خبر دادند. اداره تحقیقات و محافظت بوسنیا گفته که این افراد امروز در 2 شهرک شرقی این کشور دستگیر شدند. به گفته سارنبال بوسنیا هرزگوینا، افراد دستگیر شده به دخیل بودن در قتل 22 بوسنیایی به شمول 7 کودک متهم هستند. جنگ بوسنیا از سال 1992 تا 1995 ادامه یافت و ترکمنستان به عنوان کشور با داشتن ضعیف‌ترین اینترنت در سطح جهان شناخته شد. کاربران اینترنت در این کشور مجبورند برای دانلود کردن یک فیلم تقریبا 1 روز منتظر بمانند. cable.co.uk در گزارشش در مورد چگونگی خدمات اینترنت در سال 2021 در سراسر جهان نوشته که بر اساس سروی در 224 کشور ترکمنستان ضعیف‌ترین اینترنت را دارد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 صدای ما را میشنوید. حالا 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم و امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری ما. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان با نشر پیام تازه‌ای در مورد زنان و دختران به کار و آموزش بانوان نپرداخته است. این فرمان 6 ماده دارد که بیشتر بر موضوعی نکاح و رضایت، منع بد دادن دختران، حقوق زنان بیوه و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است. ملا هبت الله به مسئولان حکومت طالبان، عالمان دینی و بزرگان قومی هدایت داده تا برای عملی ساختن این فرمان و تامین حقوق زنان اقدام های جدی را روی دست گیرند. اما این پیام با برخی واکنش های هم به امراه شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نزدیک به 4 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان و خواست های پیاپی جامعه جهانی از طالبان برای تامین حقوق زنان، ملا هبت الله رهبر گروه طالبان نخستین فرمان را برای تامین حقوق زنان صادر کرد. در این فرمان ازدواج اجباری زنان بیوه، بد دادن و مجبور کردن آنان بدون رضایتشان به نکاح منع قرار داده شده است. اما به 2 خواست اساسی آنان که آموزش و کار است هیچ اشاره ای نشده است. این در حال است که اجازه دادن با آموزش و کار برای زنان از شرایط مهم جامعه جهانی در بخش حقوق زنان از سوی طالبان خوانده می شود. در ماده نخست فرمان ملا هبت الله رضایت دختران بالغ برای نکاح ضروری خوانده شده و آمده است که هیچ کسی زنی را با زور بر نکاح مجبور نمی تواند. اما قیدی که در این ماده وجود دارد در میان نبودن خطر فتنه و فساد است، اما هیچ تفسیر و توضیح در این باره داده نشده است. ماده دوم بد دادن دختران را ممنوع کرده است و نگاشته است که زنان مال نیستند بل انسانهای آزاد و اصیلند. بد دادن دختران یکی از سنتهایی است که در برخی از بخشهای کشور هنوز هم رایج است، اما در این فرمان برای دختران بالغ سن و سال تعیین نشده، موضوعی که مشخص کردن آن از دید فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بسیار مهم است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به داشته های این فرمان به رادیو آزادی میگوید در این فرمان بیشتر روی ازدواج بحث شده است، اما در مورد حقوق بنیادی زنان چیزی گفته نشده است.
آنان به موضوع کار زنان و دسترسی دختران به حق تعلیم که موضوع قابل نگرانی است اشاره نکرده است. به باور من عدم علاقمندی طالبان را به مسائل بزرگ نشان می دهد و می خواهند که این اطمینان را بدهند که دیگر مسائل هم حل می شود. زنان به کار و دختران برای آموزش رفته می توانند. در حقیقت به چهره های محافظه‌کار خود قناعت نداده است و از سوی دیگر تعهد بنیادی در بخش زنان نکرده است.
در فرمان رهبر طالبان به زنان بیوه نیز اشاره شده است و نوشته است که زنان بیوه صاحب اختیار خود هستند و برادر، شوهر و یا کس دیگر نمی تواند او را به زور نکاح کند. به اساس عرف موجود در بخشای از جامعه افغان ها بیشتر زنان بیوه پس از مرگ شوهرشان به برادر شوهر به نکاح داده می شوند. در ماده های سوم و چهارم این فرمان به حقوق مالی زنان اشاره شده است و از مهر و میراث به عنوان حقوق اساسی آنان یاد شده است و تاکید شده است که هیچ کسی نمی تواند زن را از این حقوقش محروم سازد. در ماده ششم کسانی که چندین زن دارند آنان مکلف شدند که به تمام زنهایشان مطابق حکم شرعی حقوقشان را بدهند و در میانشان عدالت را تأمین کند. با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان در مورد این فرمان نظر دیگری دارند. دکتر زهرا محمدی یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما تا حال هیچ حقی را ما نگفتیم که امارت اسلامی به ما حقوق ما را بدهیم، چرا که ما از اینا توقع نداریم. اینا زن ستیز هستن و اینا همیشه سرکوب کردن. اینا نه احترام به مرد دارن نه احترام به زن دارن. ما فقط حقوق خود را ما جامعه بین الملل خواستیم که اینا را به رسمیت نشناسن تا زمانی که اینا زن را به رسمیت نشناختن.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از صدور این فرمان دادن حقوق شرعی زنان به آنان می باشد.
خانم ها در تمام کشور از حقوق شرعی خود محروم هستند، خصوصا حق میراث، حق ازدواج و مسائل دیگری خانوادگی، و به محاکم هم مراجع آنها کم بود. امیرالمومنین حس کرد که باید این حقوقی که تقریبا تمام خانم‌های کشور با آن نیاز دارد و حق مسلمشان است باید داده شود و حکومت هم در این راستا خانم‌ها را حمایت میکنه.
ملا هیبت الله آخوند رهبر طالبان از وزارت‌های عجو اوقاف و اطلاعات و فرهنگ خواسته است که برای عملی کردن این فرمان گام‌های جدی بردارند. در این فرمان به استر محکمه دستور داده شده است که در قسمت عرایض زنان به خصوص رسیدگی به مشکل زنان بیوه بی‌پروایی نکنند.
پیام تازه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که در آن به مسائل خیلی جدی پرداختن نشده، از جمله حق آموزش و کار برای بانوان در افغانستان. این پیام واکنش های را هم به امراه داشته، زیرا پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 اگست امسال شاگردان دختران بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت ها و اکثریت کارمندان زن در اداره های دولتی از حق آموزش و کار محروم شدند. گفتگو کردم در این مورد با دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زنان افغان، نخست پرسیدم که این پیام رهبر طالبان با چی معناست؟
در حالی که امروز مکاتب دخترانه بسته است، دختر حق تعلیم نداره، دانشگاه کابل برای دختر و پسر بسته است، دختر حق تحصیل نداره، وزارتی به نام امور زنان حذف شد، یعنی زن اجازه کار نداره، زن نه پلیس بوده میتونه، زن نه قاضی، نه سارنوال و نه معلم، نه کارمند اداری بوده میتونه. اینا در ای اطلاعشان مختص و خاص به صحبت کردن راجع به ای که زن باید به نکاح داده شود، زن ولو که بیوه باشه به نکاح داده شود، اگر مجادله دست ازش رضایت بگیرین و یا زن حق میراث داره یا حق مهر داره. در حالی که ما بسیار مسائل دیگه است که به زن باید رسیدگی شود که اون مسائل او حقوق زن ازش گرفته شده و پرداخته نشده. شاید ملا هیبت الله ای اطلاعیه را بعد از اعتراضات ما خانم ها ای اطلاعیه را پخش کرده باشه یا ای فرمان صادر کرده باشه که ای جوابگوی اعتراضات ما شده نمیتونه.
خب بانو محمدی، رهبر طالبان بدون اشاره به حقوق آموزش و کار بانوان با این پیام های خواسته به نحو به نگرانی زنان و دختران و همچنان جامعه جهانی پاسخ داشته باشن؟
ما بسیاری مسائلی داریم که مربوط زن است که زن چرا برش حقوقش پرداخته نمیشه، زن چرا امروز معاش خود گرفتن نمیتونه، زن چرا مثل گذشته به کار خود رفتن نمیتونه، زن دختر چرا مثل گذشته به مکتب رفتن نمیتونه. و ما فقط ما ازدواج نخواستیم، ما نکاح نخواستیم، ما عروسی نخواستیم، ما حق مهر نخواستیم. در گذشته هم حق مهر به نام اسلام تعیین میشد و هیچ زنی حق مهر خود صاحب نشده. حتی مرد افغانستان فقط به نام اسلام حق مهر تعیین میکنه، اما او حق مهر نمیفهمه که چی نکات داره، چی قوانین داره و چی اصول داره.
و در پیام تازه ملا هیبت الله آخوندزاده از کار و آموزش بانوان خبر نیست در حال حاضر. میشه بگوین که مشخصترین خواست زنان و دختران کدام هاست؟
ما از ملا هیبت الله و در کل از امارت اسلامی خواهش میکنیم که لطفاً فقط و فقط به نکاح دخترها توجه نکنن، به محرم داشتن و نامحرم بودن دخترها توجه نکنن، فکرشون به طرف تحصیل، تعلیم، کار و آموزش دخترها باشه. حقوق اساسی زن فقط ازدواج و یا حق مهر داشتن و یا ای که زن بیوه میتونه دوباره ازدواج کنه اینا نیست.
دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زنان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رهبران زن پیشتازترین به عنوان افغان فعالان سیاسی، اجتماعی و آگاهان اقتصادی و فرهنگی و سایر بخش ها در این برنامه به شما معرفی می شوند. دوشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و پنجشنبه ها ساعت 1:30 پس از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در گزارش و مصاحبه در مورد مشکلات زنان برایتان گفتیم. برخی پیام های هم که شنونده های رادیو آزادی با ما در میان گذاشتن را هم که از زنان است البته، برایتان تا لحظات بعد نشر خواهیم کرد و دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از آن، برنامه غذایی جهان میگوید که افغانستان در حال نزدیک شدن به روزهای بد بحرانی است. به گفته این نهاد، نیاز به کمک‌های بشری در افغانستان 3 برابر بیشتر شده و با آغاز فصل زمستان به حد نهاییش خواهد رسید. برنامه غذایی جهان از تمامی نهادهای بین المللی میخواهد که برای کمک با نیازمندان افغانستان بشتابند و با آنها همکاری کنند. جزئیاتش در این گزارش.
شهر کابل با عنوان پایتخت افغانستان جایی است که چند پیش نزدیک به 6 میلیون انسان زندگیشان را به پیش برده و می توانستند لقمه‌نانی به دست آورند. اما اکنون شمار این انسان ها با یک وضعیت بد بشری روبرو هستند. این زن کهنسال در بین بازار دیده می شود که با کمک دخترش از رهگذران می خواهد تا یک پاکت کوچک روغن برایش بخرند. ممکن شمار زیاد مردم در این شب و روز در مناطق مختلف افغانستان با این سرنوشت روبرو باشند، زیرا به اساس گزارش ها از نزدیک به 33 میلیون جمعیت این کشور 23 میلیون آن به مواد خوراکی و کمک های عاجل نیاز دارند. محمد زمان یک دکان مواد خوراکی در جلال آباد دارد. او میگوید در حالی که امنیت نسبی در کشور تامین شده است، اما نان مردم گم شده است.
نیم مواد را به نصف قیمت و نیم دیگر را به توان بفروش رسانم. وضعیت امنیتی خوب شده و دزدی هم گم شده است، اما نان و مردم هم گم شده است.
در همین حال سازمان جهانی غذای ملل متحد هشدار می‌دهد که شمارش معکوس برای بحران در افغانستان آغاز شده است. با گفته ماری آلن مکگروتی، مسئول برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، این گپ نگران کننده است و باید کشورها بهترنگ دست به کار شوند. با گفته او نیاز است تا اکنون نیازمندی‌های بشری از موضوعات سیاسی جدا شوند و مردم بیگناه افغانستان و کودکانی که زندگیشان با خطر روبرو است نباید به سبب مشکل که در این کشور پدید آمده است از گرسنگی جان بدهند. برنامه جهانی غذا می گوید که اکنون نیازمندی های بشری در افغانستان در تناسب با گذشته 3 برابر بیشتر شده است و با آغاز شدن فصل زمستان به حد نهایی خود خواهد رسید. به اساس آمار ارائه شده از این سازمان، 23 میلیون انسان در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که برای حل این مشکل در سال 2022 باید 2.6 میلیارد دلار با این کشور کمک شود. این سازمان یک بار دیگر از وضعیت زندگی بعد 3.2 میلیون کودک در افغانستان هشدار می‌دهد که با سوء تغذیه روبرو هستند و تاکید می‌کند که هرگاه کمک های بیدرنگ برایشان نرسد، زندگیشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. حکومت طالبان این نگرانی ها را در مورد بحران بشری در افغانستان بجا می‌داند و از این موقف سازمان جهانی غذا که کمک های بشری نباید شکار موضوعات سیاسی شود استقبال می کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما بین ملی ټولنه مقتدر اقتصادی هیوادونه باید جامعه جهانی، کشورهای مقتدر جهان و سازمان های بشری در همه این بخش ها افغانان را کمک کنند و برای از بین بردن این مشکل همکاری لازم صورت گیرد.
در کنار بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، سقوط نابهنگام حکومت گذشته، توقف کمک ها، وضع تحریم های اقتصادی بر حکومت طالبان، فرار سرمایه از این کشور و خشکسالی از موارد گفته می شوند که به بحران بشری در این کشور افزوده است. بر بنیاد دیدگاه های سازمان های کمک رسان جهانی، کاهش مواد خوراکی از یک طرف و از بین رفتن نظام سی کشور از سوی دیگر، در صورت نرسیدن کمک ها از یک وضعیت بد و دلخراش مردم افغانستان در آینده حکایت می کند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شش و پنجاه دقیقه به وقت افغانستان و 7:20 به وقت پاکستان شد، جایی که یک شهروند خارجی به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی از سوی افراد خشمگین کشته و سپس جسدش به آتش کشیده شد. یک مقام پلیس پاکستان تایید می کند که این حادثه در شهر سیالکوت مربوط ایالت پنجاب رخ داده. مرد کشته شده شهروند سریلانکا و مدیر صادرات یک شرکت پوشاکه در پاکستان بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مرد سریلانکایی در پاکستان امروز پس از آن توسط گروهی از افراد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد که ادعا شد او به مقدسات توهین کرده است. عمر سعید ملک، یک افسر پلیس، به خبرنگاران گفت که این رویداد در شهرک سیالکوت در ایالت پنجاب رخ داد. به گفته او، پریانتکا کمارا، شهروند سریلانکا و مدیر صادرات شرکت پوشاک، موسوم به راجکو، از سوی کارگران به اهانت به مقدسات متهم و کشته شد. عبدالله نعیم، یک باشنده محلی، از طریق تلفن به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که کارگران فابریکه ادعا کردند که صفحات قرآن در زباله‌دانی دفتر این فرد پیدا شده است. به گفته نعیم، این مرد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد. عمر اجاز، ژورنالیست جیو تی وی، به رادیو مشال گفت که این افراد همچنان به فابریکه راجکو آسیب رساندند. بر اساس گزارش ها، مردان هنگام آتش زدن این فرد شعار لبیک یا رسول الله سر می دادند. این شعار متعلق به حزب تندرو تحریک لبیک است، حزبی که تظاهرات خشونت آمیز ماهی گذشته در ایالت پنجاب را برگزار کرد و در جریان آن به اثر درگیری فعالان این حزب و پلیس 6 پلیس کشته شدند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود مردان را نشان می دهد که جسد را با چوب می زدند. خرم شهزاد ملک، سخنگوی پلیس سیالکوت، به رادیو مشال گفت که پس از اعزام نیروهای پلیس به آنجا، وضعیت در منطقه تحت کنترل است. وی افزود که در این خصوص پرونده باز شده و تحقیقات برای شناسایی عاملان رویداد آغاز شده است. عثمان بزدار، وزیر اعلی پنجاب، در توییت گفته است که افراد دخیل در این رویداد بخشیده نخواهند شد. توهین به مقدسات یک موضوع بسیار حساس در پاکستان است، کشوری که اتهامات اثبات نشده می تواند منجر به تیراندازی، زنده سوزاندن یا کشته شدن متهمان شود. حدود یک هفته پیش صدها معترض خشمگین بر یک ماموریت و چندین محل تلاشی پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا هجوم بردند و آنجا را آتش زدند. آنها از مقامهای پلیس خواستند تا فردی را که بنابر ادعای آنها نسخه از قرآن را سوزانده بود تحویل دهند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. مارک میلی، رئیس کمیته لویدیرستیس های امریکا، میگوید فعالیت های نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به گفته او نگرانی های زیاد را ایجاد کرده. او این را دیروز در راه سفرش از سیول به واشنگتن به خبرنگاران گفت. همزمان انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، هشدار داده که تهاجم بر اوکراین برای مسکو خیلی گران تمام خواهد شد. مقیم نایب جزئیات می دهد.
مارک میلی رئیس کمیته لویدریسیزان امریکا گفته است که فعالیت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی‌های زیاد را به بار آورده است. میلی دیروز پنجشنبه در جریان برگشت از سئول پایتخت کره جنوبی به واشنگتن به خبرنگاران امرایش این سخنان را گفت. اما او از اظهار نظر درباره این احتمال که اگر روسیه بر اوکراین حمله نظامی کند امریکا چه گزینه را روی دست خواهد گرفت خودداری کرد. این مقام ارشد نظامی امریکا بر اهمیت تمامیت ارضی اوکراین برای واشنگتن و پیمان ناتو تاکید کرد. مارک میلی افزود در اوکراین منافع مهم امنیتی ایالات متحده و کشورهای عضو پیمان ناتو نهفته است. اوکراین در سال 1991 میلادی آزادی خود را پس از همپاشی شوروی سابق به دست آورد. رئیس کمیته لویدریسیزان امریکا در زمان این سخنان را بیان می‌کند که آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از روسیه خواسته تا نیروهای خود را که در نزدیکی سرحد با اوکراین جابجا کرده از این منطقه دور کند و برای حل افزایش تنش‌ها راه دیپلماتیک را در پیش گیرد. بلینکن هشدار داده که روسیه در صورت تهاجم به کشور همسایه خود بهای گزاف خواهد پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا این سخنان را دیروز پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسی خود در استاکهلم سویدن در حاشیه اجلاس وزرای خارجه سازمان کشورهای عضو امنیت و همکاری اروپا بیان کرد. گفتگوی وزرای خارجه امریکا و روسیه یک روز بعد از نشست وزیران خارجه ناتو در شهر ریگا پایتخت لاتویا صورت میگیرد. آنتونی بلینکن در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو گفت به نظر می رسد که فعالیت های نظامی روسیه تلاش است برای بی‌ثباتی اوکراین از داخل. اوکراین و کشورهای غربی می گویند روسیه هزاران سرباز و تجهیزات نظامی را پس از اوایل امسال در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. روسیه که جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین را حمایت می کند داشتن طرح برای حمله بر اوکراین را رد کرده است. در مقابل مسکو مدعی است اوکراین و عامیان غربی و تنش‌ها را افزایش می‌دهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از کابل به تماس می‌گیریم از نایشش خوجانور. همین کمک‌ها که می‌آید برای وکیلا به خدا قسم که میال یه لقمه نداریم که بخوریم. خودم بی‌وزن هستم. کمک می‌آید 6 جان اولاد دارم. خورد خورد از کلش دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. نه وکیلا نمی کارتک می تاکی که می تمردم اکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا به چرایت نمی رسه که میری برش میگی چرا با ما نمیتی میگی خواهد ما جدی نیست خود ما این همسایه هستیم که را میتیم با خدا بیوزن هستیم وقت یک کار باردم میتونه سال خود نمیتونه چی کنیم ما میریم میگم این خواهد ماجر نیست این خواهد چیز تک این خواهد کسایی که خالیش هم اینجاست از اون با ما نمیتن
ما درباره اشتکا گفت زدیم اول خود ما 6 اشتک دارم 5 بچه یک دخترک شوهر ما کس تکلیف آساب دارم که ما برزیا ما خانه را برابر کنم خوب خوراک را برابر کنم دوا برابر کنم ما چی کنم برزیا دیگه خود ما یک خیاطی میگدم پیش ما خیاط بودم مالم خیاطی هم نمیشه کسی نام میاره بر ما شوهر ما مریض است تکلیف پیدا کرده در خانه شیشته که صرف ما کارم میکدم ما سر زمین مصرف میکدم خود دیگه ما اولاده خودی قسم خوب تربیه کنیم
این اصانات استم از قبل پیام گذاشتیم من میخواستم یک چیز را به شما عرض برسانم که دولت را که مردمش به رسمیت شناخته نمیتونه چطور جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و تصمیم میخواهیم بگویم که دختر خانمایی که اصلا صنف دوازده هستن شاگردای مکاتب که صنف دوازده هستن اینا چطور بدون یک امتحان بدون حاضر شدن به درس و ارتقای سن بدن و فارغ التحصیل صنف دوازده شدن از دولت امارات اسلامی خودم شخصا از اونا خواهش میکنم لطفا اجازه بدین دختر خانما برن امتحان بدن درس خودشون میخوانن در خانه کتاب یک از مکتب گرفته بودن میخوانن و میرن امتحان میدن و دستم نکار به مردم حد نسیم نکار ما
تشکر از این شنونده ها که بر ما پیام گذاشتن و سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد و پس از چند لحظه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.